الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم كل وليك لجة المسأل شلواتك عليها في هذه الساعة وفي كل ساعة حمليا محافظا مقاعدا مناشرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب روايات باب چهارم از ابواب انفالو که مربوط به تحلیل هست میخوندیم. روایت اولی به دومی تمام شد. در روایت دومی فقط یه نکته هست و این که عرض کردم در روایت دومی مضمونش این بود دیگه که کتابیست که علی ابن مهزیار نقل میکنن که خودشون کتاب رو دیدن و دستشون رسیده زیارت کردن. ابی جعفر علیه السلام از امام جواد علیه السلام من رجل یسألهو ان یجعله فی حل من ماله من معکله و مشربه من الخمس فکتب بخطه من اعوزه شیء من حقیفه و فی حل، که دو تا خصوصیت رو مرحوم شیخ خرد از این روایت استفاده کردن. یکی این که اختصاص به سهم امام علیه السلام داره، لذا عنوان باب اینه دیگه، باب و اباحت حصت الامام من الخمس. دوم این که اعوزه هم به این معنا گرفتن که تعذر ایصالها الیه، یعنی ایصالش به امام متعذر باشه و نشه این خمس رو به امام علیه السلام برسونی، از باب اینکه ممتنع براش، ممکن نیست، واجد چیزی نیست و امثال اینها. این دو تا خصوصیت رو ایشون اخذ کردن. عرض کردیم از من حقی که بعید استفاده بشه که حصه امام هست، و اما از من عوضهو درسته که تغییر میشه تحلیل در این روایت به صورتی که شخص نتواند پرداخت کنه خمس رو، و لذا عرض کردیم این نکته رو دوباره تکرار کردم برای این نکته که این روایت نسبت به بعضی از عمومات تحلیل نسبت به اونها مقید هست یا مخصص هست، به خاطر اینکه دو تا لسان داره، یه لسان منطوق من عوضه و شیء من نقیفه و فی هل، یه مفهوم که کسی که مستر نیست یا عرض کنم فاقد نیست باید خمس رو پرداخت بکنه، یعنی اون لسان ممکنه مقید بشه که در عمومات تحلیل و مطلقاتش رو تخصیص تغییر بزنه. ولی خب اشکال اینه که این کیفیت جمع با یه مانع مواجه، بعضی از روایات تحلیل صریح در خصوص موردی هستن که طرف امکان پرداخت و خمس هم براش بوده ولی حضرت تحلیل کردن. فقط اگر ادله تحلیل عمومات بودن این درسته، این شاهد جمع میشد و این جمع تمام میشد. خب این یک روایت. حالا بحثای دیگه راجع به دلالت رو تقدیم کردیم. روایت سومی باب که باز مرحوم کلینی نقل کردن، انهو ان ابی جعفر، یعنی ان سعد ابن عبدالله ان ابی جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی، تا اینجای سند خالی از مناقشه است. ان الحسین ابن سعید بازم خالی از مناقشه است. ان فضالت ابن ایوب، ان عمر ابن عوان الکلبی، ان زریس الکناسی یا زریس الکناسی، قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری من عین دخل الناس از زنا. سند حدیث قابل مناقشه نیست. مرحوم کلینی هم سندشون باز خالی از مناقشه است. رواه کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابن محبوب عن زریس. اتدری من عین دخل الناس از زنا فقلت لا ادری. میدونید از کجا مردم مبتلا شدن به این گناه سنگین عامه؟ حضرت اون فقال من قبل خمسنا اهل البيت الا لشیعتنا العتیبین فانه محلل لهم و میلادهم، که در این روایت تعلیل شده به منزله تعلیله که مثلا این تحلیل به خاطر طهارت شیعیان از این گناه و برای طهارت نسلشون، هم به این گناه مبتلا نشن هم نسلشون نسل آلوده نباشه. خب این روایت چجوری باید معنا کرد؟ سه احتمال تو این روایت هست. ببینید کدام یکیش رو میشه پذیرفت. یک احتمال اینه که حضرت میخوان بفرمایند که وقتی خمس اهل بیت پرداخت نشه و خورده بشه، اثر وضعیش اینه که این گناه اشاعه پیدا میکنه، نه اینکه فقط ناظر به مورد خاصی هستن که مثلا فرض بکنید خمس در مورد امام و مثلا امثال اینها باشه. این یک احتمال که حضرت میخوان بفرمایند که علت گسترش این گناه این است که خمس پرداخت نمیشه وقتی پرداخت نشد و مال امام علیه السلام چه متعلق به حضرت حالا یا شخصشون یا عنوانشون هست پرداخت نشد، نتیجهش این میشه که این گناه اشاره پیدا میکنه، مثل اینکه در باب خیلی از گناهانم تعلیل شده که چرا مثلا این گناه ها گسترش پیدا میکنه. این یک احتمال. اگر این باشه، معناش این است که ما برای اینکه این وضعیت در شیعه پیش نیاد، اثر وضعی برداشته بشه، کل خمس رو تحلیل کردیم، ظاهرش همین میشه. ولی یک دو احتمال دیگه هم هست که این که این مقصود از این زنایی که اشاره پیدا میکنه این است که مثلا در یه جایی ممکنه کسی بگه این مالی که متعلق خمسه مهریه قرار میگیره یا باش امایی خرید و فروش میشه و امثال اینها، یا اینکه یه موردم اونجاییست که اصلا در زمان ائمه علیهم السلام خیلی از امکاناتی که بوده مال غنایم بوده که از در اثر جنگ به دست میامده، به این غنایم یا خمس درش بوده یا اگر بدون اذن امام بوده کلش ملک امام بوده. بنابراین کثیری از اما و عبیدی که بودن اما و عبیدی بودن که ملک امام علیه السلام بودن و طبیعتا دیگران قسم میکردن، بعدم خرید و فروش میشده، دست به دست میشده. بنابراین این ملک امام بوده دیگه، یا لااقل خمسش ملک امام علیه السلام بوده. این منتهی میشده به تصرف حرام و همون رو برای شیعیان تحلیل کردن. این هم دو احتمال که این احتمال از احتمال قبلی زیختر هست که بحث اثر وضعی نیست، بحث این که واقعا تصرف در ملک غیر بدون اذن بوده دیگه. و اگر هم نسلی هم پدید می آمده، این نسل هم نسل از کنم شبهه و نسل غیر طاهری بوده. این هم یک احتمال. یه احتمال دیگه داره که از این هم دایرش تنگتر باشه، یعنی بگیم اصلا شامل از کنم مواردی کسی مثلا این پولی که خمس نداده مهر قرار بده، یا مثلا پولی که خمس نداده شده باش امایی بخره، شامل اون موارد هم نمیشه، چون در قالب اون موارد بی صحیحه، عقد نکاح هم صحیحه. فرض کنید اگر کسی از مالی که متعلق خمسه مهریه مثلا همسرش رو پرداخت بکنه، این که موجب بطلان نکاح نمیشه، حتی اگر عین متعلق خمسه خودش رو مثلا مهر قرار بده، خونه‌ای که متعلق خمسه مهر، این که موجب بطلان نکاح نمیشه، اینا نکاح رو باطل نمیکنه. بنابراین ناظر به این موارد نیست که فرض کنید کسی مهریه رو از مال متعلق خمس قرار داده، بنابراین نکاح باطل میشه و این فرض منتهی به حرام میشه، این مقصود نیست. یا حتی اگه در مواردی که عرض کنم با مالی که متعلق خمسه امایی رو میخریدن مثلا، این هم موجب بطلان بینه میشه. خب سمن به ذمه‌شه، پرداخت نشده دیگه، مال مثلا حق دیگران رو پرداخت، اینا موجب بطلان بینه میشه. فقط یه مورد میمونه که مورد عمده است و اون موردیست که عرض کنم مورد غالبه در اون زمان ها هم بوده، که این سوایایی که در جنگ اسیر میشدن، که بسیاری از این امام مال همون جنگ ها بودن دیگه، فتوحات جنگی بودن، اینها ملک امام علیه السلام بودن، غالبا اینا جنگ بدون اذن امام بوده و اینها رو سلاطین تصرف میکردن، بعدم دست به دست میچرخیده، این منتهی به این معصیت و منتهی به ناپاکی در نسل، آلودگی در نسل ها میشده. حضرت فرمودن ما اون قسمت رو تحلیل کردیم. قدر متیقن روایت همینه. بزرگان هم ملاحظه کردید معمولا روایت رو همین جور معنا میکنن. حتی اکثر اون مواردی که به عین مالی که مثلا خمس بهش تعلق گرفته، به عین اون مال مثلا کسی بره بخره امایی رو یا امایی رو، بله اونم ممکنه بگید بی باطله، چون به عین مال اونم تازه باطل نیست، داره احتیاج به اذن داره، نه اینکه بی باطل است، ولی چون معمولا اذن امام نبوده این دست به دست شدن ها تصحیح نمیشه. بله ولو کل غنایم هم نباشه، عرض کردم قسمت عمدش همون موارد غنایم جنگیه دیگه، عرض که نداره، یعنی ولو خمسش باشه ملک امامه دیگه، تصرف درش جایز نیست دیگه. بنابراین عمدتا ناظر به اون مواردیست که اماییست که در جنگ اسیر می شدن و بعدم دست به دست می شده، این منتهی می شده بسته این گناه و آلودگی نسل. حضرت می شما ما بر شیعان خودمون تحلیل کرد. اگه غصب بکنه همینطوره دیگه، غصب بکنه یه بار میگید غصب قصوریه، اما غصب تقصیری باشه، این منتهی میشه دیگه. یعنی این گناه که هست دیگه، این تردید درش گناه که هست. نه تصرف، خود تصرف حرامه، نه صرف این که این قصب حرامه. تصرف، تصرفاتش حرامه دیگه. ممکنه بگید همه حدود برش جاری نمیشه، چون مثلا در موضوعات ممکنه بگید یه امان خاصی عقد شده و این نه، واقعا این تصرف حرامه، کسی قصب کرده میدونم قصب کرده بعد تصرف میکنه، این تصرفاتش حلاله؟ حتما حلال نیست. هست دیگه. از حدود ند، موضوع حد ممکنه موضوع خاصی باشه، موضوع حد ممکنه موضوع خاصی باشه، کسی قصد کنه ان علمه و میدانه. نه نه، کسی قصد بکنه و تصرف بکنه و آمدانه و قاصبانه، این محکومه به این گناه هست یا نه، این گناه که انجام گرفته در شکی نیست. همین. ممکنه بگید حد جاری نمیشه دیگه، پس بنابراین نه، بس حرمت حد و اینا که من عرض کردم، ممکنه در موضوع حد یه قیدی عقص بشه، این رو از نفهمید. این میشه شباهت و مصداق شباهت و حکمیه میشه دیگه. نه یعنی، یعنی بله، اصلش از اصلش بله، اگه شبهه موضوعیه باشه درسته، ولی اگه شبهه حکمیه باشه، شبهه حکمیه با توجه به اینکه حالا اگر فرض کنید یه عمه قبل از اسلام بوده و بعد از همون نسلن، اگه فرض کنید، اگر کسی شبهه موضوعیه درست کنه، چون اگر شبهه موضوعیه درست کنید میشه دیگه که این شبهه، ولی اگر شبهه حکمیه باشه، این شبهه حکمیه ممکنه حد و اینا برش جاری نشه، ولی گناه هست دیگه، آثار گناه هست. یعنی این که این گناه اتفاق میفته و بعد نسل آلوده میشه، در این شکی نیست، از رد میخوان همینو بردارن. پس در هر صورت قدر متیقن اینجور لسان ها که چندین روایت به این لسان داریم که دیگه جای مناقشه نیست، این است که مواردی که امایی بودن که به اسارت در میابدن در چنگ ها، اینها متعلق حق امام هستند، ولو دست به دست هم به چرخن، تصرفاتی که درش میشه تصرفات جایزی نیست. هم از کنم از در حکم تکلیفی، همی که آثار وضعی داشته که موجب آلودگی نسل میشه، حضرتونو بر شیعان خودشون تحلیل کردن. اما تو ببین، این روایت معلوم نیست اونو بخواد بگه، اون یه سخن دیگریست در جای خودش، اما این روایات ناظر به او باشه که اتدری من عین دخل علی الناس از زنا فقلت لا ادری قال من قبل خمس اهل البيت، یعنی میخوام بگن اثر وضعی مصرف خمس گسترش این گناه هست، این معلوم نیست از این روایت استظهار بشه، ولی اینکه محتمله، اون قدر متیقنی که از این روایت فهم میشه همینه، و غالبا هم همین بوده دیگه، یعنی غالب موارد همین بوده که این امایی که به اسارت در می آمدن معمولا متعلق حق امام بودن و اکثر اما هم از همین جنس بوده، ولی اینکه حالا فرمایششون ممکنه درست باشه که یه موارد نادری هم بوده یا غیر نادری که فل جمله راه های دیگه هم برای اسارت بوده که از قبل بودن، ولی در دوران اسلام که اسارت عمه و عبید ابتدایی ما نداریم، معمولا از طریق جنگ به دست میان دیگه. عرض کردم، یعنی خرید و فروشش عرض کردم انحصار نداشته به این، ولی غالب همین جور بوده، غالب امایی که بودن همون امایی بودن که در جنگ ها اسیر می شدن و متعلق حق امام علیه السلام بودن و این منتهی می شده به گسترش این گناه. نه لازم نیست عقدای قبلی تصحیح بشه، مثل بقیه مواردی که حضرت میگن من یک طرفشو، کسی زکاتشو پرداخت کنه به حاکم جایر، حضرت قبول کردم، من اشنو اون طرفشم قبول کردم، ملازمه ای نداره. یعنی میخواد به یعنی عقد رو امضا کردن یا نه، عرض کردم این عقد آخری رو حضرت تصر ممکنه اجازه، این عقد لزومی نداره عقدای قبلی اجازه بدن، چه لزومی داره؟ ملک امام بوده، این عقد آخری اجازه میده، آخری اجازه میده، چه اشکال داره؟ مثلا اب نظر این آخری، این هنوز ملک امامه، این آخری اجازه میدن که ملک او بشه. حتی میتونه به معنی بخشیدن هم باشه که نه تحلیل کردیم، بخشیدیم مثلا به شما، لزومی نداره حتما از طریق امضا باشه. امضا هم اشکال نداره که به آخری امضا بشه، چون دست به دست چرخیده حضرت آخریشو امضا میکنن دیگه، میگن به آخری امضاست، چون ملک امام بوده. مثل اینکه قاسبی ملک قصبی چندین دست چرخیده به آخری امضا میکنن دیگه، اشکال نداره که اون بیعه قبلی باطل، آخری امضا. اون کله مولاد بقای ربطی به این حرف نداره که بخوام بگن از ناحیه خمسه، از ناحیه خمس کله مولاد ما، نه معلوم نیست که از ناحیه خمس باشه، از ناحیه خمس کله مولاد بقایا بعیده که اینو بخوان بفرمان. اون یه چون نه ممکنه این روایت کسی، این روایت ممکنه ناظر به این باشه، عرض کردم. لذا معمولا هم بزرگان هم اینجور سه احتمالی، یه احتمالی که بگید نه این قاعده کلیه میفهمد، مثل ربا که ربا بعضی گفتن گسترش پیدا کنه منتهی به گسترش فحشا میشه، نه حد میفهمید اثر وضعیشه. اینجا هم ممکنه کسی ادعا کنه که این روایت، این روایت لسانش، این لسانه که این گناه ناشی از تصرف در مال امام، وقتی اشاعه پیدا کرد دست به دست مال امام چرخید، این ولو اینکه بحث اما و اینام نیست، خمس در اموال دیگه است، وقتی این مورد تصرف قرار گرفت به خصوص تبدیل شد به معکل و مشرب و امثال اینا، نتیجهش گسترش فحشا. اگر اینجور معنا کنید، عرض کردم معناش نه کل خمس تحلیل شده، چون ناظر به اثر وضعی تصرف در مال امامه، میگن ما برای اینکه این اتفاق نیفته تحلیل کردیم، ولی نه خیلی واضح نیست این نسبت به این روایات. یعنی محتمل است کسی بگه نه یه امر شایع دیگه بوده، این روایت ناظر به اون ارتکاز متصل به خطاب در زمان ائمه است، که در زمان ائمه علیهم السلام یه قسم از کنم مناکحات عمدتاً از طریق اما بوده دیگه، اون قسم مناکحات دچار شبهه می شده و یا حرام می شده و بعدم آثار وضعی داشته، حضرتون رو بخواستن بردارن. این احتمال در روایت است. اگر این احتمال باشه لسانش مقید میشه دیگه، که بعضی هم در جمع بین روایات تحلیل و وجوب خمس همین معنا رو اختیار کردن دیگه، گفتن تحلیل مربوط به مناکه در غیر مناکه. تحلیل اصلی یعنی چی؟ نه تحلیل این که اون اثر گناه رو بر که گناه رو برنه، حضرت میخوان گناه اتفاق نیفته، حضرت میخوان گناه اتفاق نیفته، میگن اگر کسی، اگر چنین مالی منتقل شد به شیعه، ما تحلیل کردیم بر شیعه که گناه اتفاق نیفته، این تحلیل قبل از عمله. نه نه این نیست، این نیست، این تحلیل نمیشه با تحلیل که اثر وضعی برداشته نمیشه. میدونم این توبه نیست، داد تحلیله، میگن میخوایم گناه اتفاق نیفته. نه این روایت لسانش میگه ما میخوایم گناه اتفاق نیفته، آلودگی نسل اتفاق نیفته، نه اینکه میخوایم بعد از گناه ببخشیم، این نیست، این ظاهرش این نیست. میفهمد اینا مبتلا به این گناه، برای شیعانمون تحلیل کردیم مثلا، لذا اونا مبتلا به این گناه نمیشن، ولو اثر وضعی هم بگیرید هر جوری که معنا بکنید، این پیداست برای شیعان تحلیل شده. منتها تحلیل حالا چه جوری معنا کنیم؟ این تحلیل برای شیعیان یعنی اون اگر با بیع به اینا رسیده بیع و امضا کردن، یا نه اصلا لازم نیست بیع و امضا کنن، ملک خودشونه، معاملات قبلی باطل، به شیعه تحلیل میکنن دیگه. نهاد میفهمید این تحلیل کردن ممکن تحلیل وضعی باشه، یعنی بخشیدیم ملکشون شد، این لزومی هم نداره حتی بیع و امضا کنن، تا چه رسه بیعای قبلی، آخرین بیع هم لازم نیست امضا کنن، ملک خودشونه تملیک میکنن دیگه، میگن دست به دست گردیده بی خود گردیده، من به شما تملیک میکنم، هیچ بیعی هم امضا شده نیست. این که اشکال نه اشکال نداره. نه به همه شیعه ها میگن ما تملیک میکنیم اموال خودمونو بهتون، هم اجازه تصرف میدیم هم تملیک میکنیم. اشکال نداره، چه اشکالی داره؟ این لزومی هم نداره که حتما به امضای عقود برگرده، کاری به امضای عقود نداره. ممکنه هیچ عقدی هم امضا نکنم، ممکنه عقد اخیر رو امضا کنن، ملازمه بین این تحلیل نیست و لزومی هم نداره که تحلیل صرفا اباحه تصرف باشه مالک نشن. و اگه این باشه که خیلی مشکل میشه دیگه، نمیدونم با اولیش هم آخه با اون اولیش هم درست نمیشه. یعنی شما لازمش اینه که بگید که چون خمس رو مصرف میکنن دیگه اصلا هیچ کدومشون نکاح حلال ندارن. میگم تحلیله و یه مقدار دشواره دیگه، ولو برگرده به این اینقدر میفرمایید کل هم اولاد و بقایا. یعنی چه توجیه، یعنی چه جوری تفسیر میکنید روایت رو؟ چرا فقط از باب خمس؟ نه مشکل داره. یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، مگر معنوی معناش کنید دیگه. عرض کردم میشه بگید اثر وضعی، اثر وضعی بگید دیگه. وقت این واقعا ظاهر این روایت همینه که من عین دخل علی الناس از زنا، اینو اینجوری معنا کنیم، این ظاهرش همون معنای آشکارشه، خلاف ظاهر روایاته. نه ببینید، معنای چیز نیست که اگر معنای ظاهریش واقع شد حدم باید بخوره. شما ممکنه در حد یه عنوان خاصی عقص شده، یه قید خاصی عقص شده که نیست. این لزومی نداره ما از معنای ظاهریش منصرفش کنیم، بگیم مقصود یه نوع بقیه باطنی است که این بقیه باطنی ناشی از خوردن سهم مال امام علیه السلام. بعد میفهمید اون رو باید اگه شما بخواید معنا کنید بعد یه معنای باطنی برای بقیه بگیرید دیگه، معنای ظاهری که نیست. چون حضرت فرمودن نکاح اقوام ممزاست دیگه، نکاح قوم، مگر اینکه بگید نکاح اونها هم ممزا نیست. اون یه سخن، اون ربطی نداره به این خمس خوردن. اگر نکاحشون ممزاست بنابراین مثل نکاح بقیه اقوام میشه دیگه، فقط مال امام رو خوردن، این بعد بگید منتهی میشه به این که طاهر نیست نسلشون، یه نوع آلودگی در نسل است. اینو بعد بفرمایید دیگه، یک نوع کسی که تصرف میکنه در اموال امام علیه السلام این نسلش ناپاک میشه. یه بعد تحلیل معنوی بعد بکنید و این با ظاهر این روایات که عنوان ظاهری مقصوده نمیسازه. بله باید جمع کرد، ولی این چه جمعی؟ شما بگیم که این رو از معنای ظاهرش بندازیم، بگیم مقصود از دخل اهل الناس از زنا، ولی هم گسترش عرض کنم چجوری عرض بکنم، یعنی بقیه باطنی و معنوی است. بقایا یعنی این اولاد و بقایا. یا بعد بگید نکاحشون ممضا نیست که خب ربطی به خمس پیدا نمی‌کنه. یا نکاح ممضاست طبیعتاً اولاد و بقایا بعد یه معنای دیگه‌ای بشه دیگه، یعنی طهارت باطنی ندارن چون اموال عرض کنم مثلا امام جزء اموالشون هست. یه باری کسی از این بالاتر میره میگه اگر کسی ولایت امام رو قبول نداشت بحث مال امام هم نیست. یه اتفاقات باطنی تو عالم، تعویلات باطنی رو بگذاریم کنار، تعویل ظاهریش با این رو ظاهر این روایات با از کنم عمومش سازگار نیست، ظاهر این روایات. اونم پس حتما باید تعویل معنوی بشه، اون ظاهری که نمیتونید معنا کنید. اگه اونو تعویل معنوی کردید معلوم نیست قرینه بشه که این رو هم از ظاهرش منصرف بکنه. نه چه ازدواج صحیح میشه؟ چه ازدواج صحیح میشه؟ اگه ملک امام علیه السلام هست حضرت رو تملیک نکنن تصرفات جایز نیست. نسلشون آمیخته میشه دیگه. بله ولی نسل ها آمیخته شده دیگه، لذا میشه مقید به یه زمان خاصی هم ممکنه این جنس تحلیل باشه دیگه. این جنس تحلیل ناظر به یه زمان خاصیه، چه اشکال داره؟ نه معلوم نیست حکم اختی تحلیلش مقید، شما حکم مقید میکنید، میگید یه تحلیل خاصیست نسبت به زمان خاص هم است. بازم اگه تکرار شد این لسان هست، ولی اگه تکرار هم نشد که هیچ، چون این بوده تا زمان بنی عباس و اینا، دائما غنایم گسترده‌ای وارد دنیای اسلام میشه، ماویدی وارد دنیای اسلام، همه اونا رو میگیره دیگه. ولی یه موقع اینا تمام شد، خب بله موضوع حکمم تمام میشه. این جنس تحلیل، اگر کسی گفت این روایات نازل به تحلیل سبایاست که سبایا تحلیل شدن، خب وقتی موضوعش منتفی شد که من منتفی میشه، چه اشکال داره؟ چیو؟ محتمله، ولی باید قرینه بیارید و ثانیاً باز با این آیه خمس تحلیل نمیشه. شما با آیه خمس چجوری تحلیل میکنید؟ این ظاهرش اینه که همینطور که ایشون فهمون رو باید تحلیل به یه معنای خاصی از اولاد و بقایا معنای خاصی پیدا بکنه، چون نکاح اونا که ممضاست بر وفق آداب شرعی خودشونه، نمیشه بگی اونا امضا نشده که، پس این اولاد و بقایا بودنشون باید یه معنای معنوی خاصی پیدا کنه، وقت لزومی نداره اختصاص به سلاطین پیدا بکنه. چون با توجه به این آیه ها، یه بار اصلا این آیه این تعلیل بعدش نیست، میگن این سلاطین یه امر باطنی رو خبر میدن که سلاطین جور اولاد و بقایا هستن، یعنی که انهو از معلول به علت میرسن. در این روایت از سیر از به علت به محلا تعبیر دقیق نیست، سیر از علت به معلول منشأ رو میخواد بگه که منشأ این از کنم اولاد و بقایا بودن همین اینه که حقوق ائمه علیهم السلام مورد توجه قرار نمی گرفته، لذا خیلی قابل اینجور معنا کردن نیست. علی‌ای‌حال این جمعی هم که بین اون روایت و این روایت می فرمایید که این روایت هم حمل کنیم به همون معنای از باطنی، این خلاف ظاهر روایته. حالا روایت دیگه هم بود، ما می‌خواستیم روایت رو سریع بخونیم که فقط روایت تحلیل رو خونده باشیم بعد جمع‌بندی کنیم، حالا ان شاء الله جلسات بعد. الحمدلله.